دموکرات ها میخوان تقلب بکنن، چون دموکرات ها بیشتر از جمهوری خواه یا طرفداران دموکرات ها بیشتر از جمهوری خواهان دارن از پست استفاده میکنن.
بله.
برای ارسال آرا جمهوری خواه ها دارن و ترامپ دارن روی این انگوش میذارن، دموکرات ها دارن ادعا میکنن که طرفداران ترامپ دارن مانع میشن برای ثبت نام، چون مثل ایران نیست و آمریکا، برای اینکه رای بدین بایستی بری قبل از انتخابات ثبت نام بکنید.
بله.
و تو اون ثبت نام ها خیلی شرایط زیاد وجود داره و خیلی سیاه‌پوستان به اصطلاح این شرایط رو نمیتونن به دست بیارن، یعنی با روش های مختلف مانع میشن از رای دادن اقلیت ها. دموکرات ها روی این انگوش گذاشتن، جمهوری خواه عرض کردم رو بحث پست کردن آرا انگوش گذاشتن و هر دو طرف دارن به طرف مقابل میگن که متقلب هستین عملا.
بله. آقای دکتر، با این شرایط، با توجه به فرمایشات جناب عالی که به حال فرمودید دو طرف دارن همدیگر رو به تقلب در انتخابات نوامبر متهم میکنن، به نظر شما انتخابات ریاست جمهوری امریکا چه شرایطی رو به خودش میگیره؟ یعنی به حال این خط و نشان هایی که هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها برای هم دارن میکشن، به حال از همین الان نشون میده که به حال با پیروزی طرف مقابل حتما این انتخابات رو نمیپذیره و خود این میتونه قائله سیاسی جدید در امریکا رو به دنبال داشته باشه. از نگاه شما شرایط سیاسی در این فضا چگونه خواهد بود؟
عرشان حضورتون که الان خیلی مبهمه که
من.
چه اتفاقی میفته، چون آمریکا با چند تا بحران همزمان داره به اصطلاح مواجه میشه. بحث ویروس الان تو آمریکا تلفات زیاد میگیره، خیلی بیشتر از کشورهای دیگه، خیلی بیشتر از کشور خودمون. تعداد کسانی که مبتلا هستن به اصطلاح ویروس الان هر روز تو آمریکا عددهای نجومی هست، تعداد مرده کسانی که میبینن خیلی بالا هستن. و از طرفی هم بحث بحران اقتصادی آمریکا دو سال 2008 و 2009، حالا شاید برخی از شنوندگان بیاد داشته باشن، بحران بزرگ اقتصادی داشتن. بعد از اون بحران شرایط فقط بدتر شد، یعنی به جای اینکه مشکلات حل بکنن دولت اوباما فقط رفته مشکلات رو به آینده موکول کرده و الان حبابای اقتصادی خیلی بدتر از 2008. یعنی بحرانی که در پیش که الان آمریکا گرفتارشه خیلی بحران اقتصادی عظیمیه.
بله.
که بعضا میگن از بحران 1929 بدتر خواهد بود. پس هم به اصطلاح مشکل ویروس هست، هم بحران اقتصادی، هم همینجور که دیدین هم شکاف عمیق بین دو طرف، یعنی شکاف های اجتماعی و نژادی در آمریکا به اوج خود داره میرسه. همین ها در کنار این ادعای تقلب شرط خطرناکی رو در واقع برای آمریکا به وجود آورده و نمیشه از الان پیش بینی کرد که چی میشه، ولی میشه امکان داره شرط خیلی در داخل آمریکا خطرناک بشه. واقعا قابل تصوره، به خصوص که سر نتایج آرا فقط بحث تقلب نیست. الان مخالفین ترامپ میگن که اصلا این که هر ایالت یک امتیازی داره، این به اصطلاح این مشروعیت نداره از دیدگاه ما. یعنی چی؟ یعنی ترامپ تقریبا همه مطمئنن که ترامپ اکثریت آرای کشور رو به دست نمیاره، ولی این به اصطلاح سیستم فدرالی که هست و این مثلا این که هر ایالت یه سری امتیازات داره تو انتخابات باعث میشه که رئیس ترامپ بتونه رئیس جمهور بشه بدون اینکه اکثریت آرا رو به دست بیاره. کما اینکه 4 سال پیش ترامپ اکثریت آرا در کشور به دست نیاورد، ولی طبق اون حساب‌های به اصطلاح که تو ایالت‌های مختلف بوده ایشون رأی آورده. حالا میگم
آرا الکترال.
بله آره دقیقاً، آرای الکترال جوریه که طرف میتونه رأی بیاره، چون میخوام مخاطبین برشون جا بیفته، طرف میتونه اکثریت آرا به دست نیاره ولی رئیس جمهور بشه تو آمریکا. الان مخالفین ترامپ میگن اینو، خیلی از مخالفین میگن این دیگه ما قبول نمیکنیم. خب این ابهامات زیادی داره به وجود میاره. اگر دعوا بشه سر نتایج انتخابات از زوایای مختلف دعوا میشه و این معلوم نیستش که چه سرنوشتی رو رقم بزنه برای آینده آمریکا. البته امکان داره این اتفاق نیفته، امکان داره به اصطلاح بدترین شرایط به وجود نیاد، ولی الان تو داخل آمریکا استراب و نگرانی نسبت به آینده زیاده.
بله آقای دکتر، یکی از مباحثی هم که حالا ترامپ مطرح کرده همین اتهام زنی به برخی از کشورهای رقبای خودش هست، از جمله روسیه، که به حال روسیه رو متهم میکنه آقای ترامپ به تلاش برای دخالت در انتخابات امریکا. از نگاه شما چقدر این موازی که آقای ترامپ مطرح میکنه با هدف فرافکنی چالش‌های سیاسی انتخاباتی در داخل امریکا به فراتر از مرزهای این کشوره؟
این ادعای بی ربطیه.
بله.
و این که مثلا روسیه یا چین، حتی ادعا شده که ایران هم داره تلاش، یعنی دستگاه امنیتی آمریکا هم آمدن گفتن ایران هم داره تو انتخابات آمریکا دخالت میکنه، که البته اینم گذشت از این که این حرفا مزخرفه و بی خوده، ولی نشون میده که چقدر اعتماد به نفس حکومت آمریکا کاهش پیدا کرده.
بله.
که حتی میان ایران و روسیه و چین و همه که این کشورهای خارجی که خب قدرت اقتصادی خیلی کمتر از آمریکا دارن و در گذشته سابقه دخالت در امور داخل آمریکا نداشتن، حالا آمریکا اینقدر نسبت به خودش احساس عدم اعتماد به نفس میکنه حکومت، که همچین ادعایی رو نسبت به کشور دیگه میکنه.
بله متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی آقای دکتر مرندی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر. خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم به خط و نشانهای انتخاباتی رئیس جمهور امریکا آقای دکتر محمد مرندی، مدیر گروه امریکا در دانشگاه تهران، پاسخگوی پرسش‌های ما. عزیزان شنونده، مجدداً پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir می‌تونید اپلیکیشن کاربردی ایران صدا رو گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید و از این طریق برنامه‌های ما رو هم بشنوید. دعوت میکنم در ادامه بخش خبری برامی بدون خط خوردگی رو همراهی بفرمایید. حجت الاسلام میرتاج دینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در مصاحبه با رادیو گفته بود تصریح کرد باید منابع پایداری رو برای بودجه کشور شناسایی و تعریف کنیم. به خاطر نشان کرد اصلاح ساختار بودجه کار آسانی نیست. مجلس قبلی و دولت نتوانستن در این زمینه اقدامی انجام دهند و نباید انتظار وجود داشته باشد که مجلس کنی در عرض دو سه ماه بتواند اقدامی جدی در این راستا را صورت دهد. اینجا تهران، جامع جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
وزیر خارجه عراق برای دیدار با مقامات کشورمون صبح امروز به تهران سفر کرده. آقای فؤاد حسین در جریان سفر با آقای ظریف وزیر خارجه کشورمون دیدار و گفتگو کرد. این موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. آقای سبحان محقق، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه خواهند بود. جناب محقق سلام، بر شما شب بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم. جناب محقق بفرمایید که سفر فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در شرایط فعلی با چه اهدافی صورت گرفته؟
بله خدمت ما عرض بشه که در ارتباط با این نوع سفرها معمولا خب بحث گسترش روابط همسایگی و مسائل اقتصادی و امنیتی و از اینجور چیزا حتما، تا من فکر میکنم که سفری که آقای فؤاد حسین به تهران داره بیشتر بحث ابلاغ یک نوع سیاسته. سیاست توازن، یعنی سیاستی که خود مقامات عراقی، دولت جدید عراق، آقای مصطفی کاظمی معتقدن که اختلاف ایران و آمریکا نباید بر عرصه داخلی عراق تأثیر داشته باشه. من فکر کنم آقای فؤاد حسین در واقع اومده این سیاست رو به مقامات جمهوری اسلامی ابلاغ کنه. بقیه به نظر من حاشیه هست.
بله. یکی از مباحثی هم که الان مطرح میشه، به هر حال ما در این شرایط تحریمی قرار داریم و شاید راه سهل الوصولی که ما برای تجارت داریم با جهان، به هر حال کشورهای منطقه و کشورهای همسایه باشن که با توجه به نزدیکی و هم مرز بودن و مرزهای مشترک، به هر حال صرفهای اقتصادی زیادی براش متصور هست که ما بتونیم حداقل بازارهای هدف صادراتی خودمون رو در کشورهای همسایه و منطقه حفظ بکنیم. من صحبت‌های امروز آقای آل اسحاق رو نگاه می‌کردم، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، اشاره می‌کردن که به حال این نگرانی‌های زمینی که وجود داره در مورد فشار برخی از کشورهای عربی منطقه و از جمله کشوری مثل امریکا بر دولت عراق که مناسبات اقتصادیش با تهران رو کاهش بده، یه نگرانی هم مطرح میشد در خصوص این که به هر حال ما از این ظرفیت خوب استفاده نکنیم و اون تجربه‌ای که در آسیای مرکزی داشتیم رو مجددا تکرار بکنیم و به هر حال این بازار رو هم تا حدودی از دست بدیم، با توجه به اینکه الان حدود 12 میلیارد دلار حجم مناسبات ایران و عراق تعریف میشه. از نگاه شما چه چالش‌های مترتب هست بر آینده مناسبات اقتصادی ایران و عراق؟
این سوال شما به نوعی مرتبط با همون سیاستیه که قراره یا امروز کلن آقای فؤاد حسین به مقامات جمهوری اسلامی گفته، یعنی همون سیاست توازن. خدمت ما عرض بشه که سیاست توازن در شرایطیه که مثلا فرض کنید که دو کشور با هم دشمنی نداشته باشن، مثل ایران و ترکیه. بله. یعنی عراق میتونه در ارتباط با ایران و ترکیه این سیاست رو به کار ببره. منتها ما در ارتباط با بازار داخلی عراق دو تا مشکل داریم. این سوالی که شما فرمودید،
بله،
یکی خب برمیگرده به ساختار وزارت خارجه خودمون، به خدمت ما از بشه که نحوه یافتن بازارهاست که بعضی از این برنامه‌هایی که خود تلویزیون هم پخش میکنه، مثل مستندی که از مثلا آفریقا و جای دیگه پخش میکنه، خیلی بهش اشاره میکنن. و یکی دیگه خود آمریکاست. یعنی من معتقدم که خود کشور آمریکا و کشورهای همسو با آمریکا که تحت فرمان آمریکا عمل میکنن، اینها نمیخوان ایران حسن همجواری داشته باشه با عراق، در عرصه اقتصادی عراق فعال باشه و به نوعی دولت عراق رو، همینجور که شما اشاره فرمودید، دولت عراق رو تحت فشار قرار میده که چنین چیزی رخ نده. به عبارت دیگه من معتقدم که اینجا ما باید به اصطلاح استعاره‌ای رو استفاده کنیم. من معتقدم که کشور عراق برای اینکه بتونه یه رابطه متناسب و خوب با ایران داشته باشه، باید از آمریکا فاصله بگیره. چون مثلا فرض کنیم، من استعاره رو گفتم، مثلا داستان گرگ و اسب رو خدمتتون عرض کنم. وقتی که شما بدونید پشت این بوته گرگ هست، خب معلومه که مسلح میرید، با چند نفر میرید یا اصلا نمیرید، فاصله میگیرید از اون بوته. ولی وقتی که پشت این بوته اسب باشه، خب هیچ، با خیال راحت میتونید بهش نزدیک بشید و با هیچ خطری هم شما رو تهدید نمیکنه. آمریکا اینجا در عراق همون نقش گرگو داره. خدمت فرضشه، همین دیروز بود که دیوید هیل، معاون وزیر خارجه آمریکا، گفته که هدفمان از حضور در عراق مهار نفوذ ایران است.
بله.
این مهار نفوذ ایران خب خیلی معنا داره. این حالا ما در سیاست بهش میگیم پنهانکاری. مثلا ایران در کشور عراق میخواد چه نفوذی داشته باشه؟ ایران و عراق با هم همسایه هم، سالهای سال همسایه هم، با هم دارن به اصطلاح مبادلات اقتصادی دارن. آمریکاست که از اونور جهان اومده اینجا و مدعی است که میخواد نفوذ ایران رو مهار کنه. خیلی جالبه که مثلا از هشت و شبی رو به ایران نسبت میدن. یعنی آمریکایی‌ها هشت و شبی رو میان به ایران نسبت میدن، در صورتی که افرادی که در هشت و شبی هستن متولد عراقن، بزرگ شده عراقن، منویات خود عراق رو دارن. یعنی اصلا به ما ربطی نداره.
بله.
من معتقدم که بیشتر وجه سیاسی داره، یعنی مورد توسعه روابط با عراق به شما اشاره فرمودید وجه سیاسی داره و پشت این سیاست هم آمریکا هست و آمریکا میخواد که ایران و عراق رابطه خوب نداشته باشن.
بله آقای محقق، پس از نگاه شما به حال سفر آقای فؤاد حسین به تهران ابلاغ سیاست توازن هست در مناسبات تهران و بغداد، و باز هم به تعبیر شما، حالا خودتون بیشتر اگر خواستید توضیح بدید، که ما این برداشت رو داریم در ایران که آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق به حال تلاش میکنه با وجود فشارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مناسبات خودش رو بنا به ملاحظات مختلفی که در روابط ایران و عراق وجود داره این مناسبات رو حفظ بکنه.
بله بله، ببینید آقای کاظمی، ما هیچ وقت به اصطلاح نمیخوایم بگیم که آقای کاظمی نگرش ضد ایرانی داره.
بله.
چنین چیزی رو من رد میکنم. منتها آقای کاظمی نسبت به آمریکا به عنوان یک شریک نگاه مثبتی داره و این خطرناکه. یعنی هم برای عراق خطرناکه هم برای ایران، به دلایلی که من خدمتتون عرض کردم.
بله.
یعنی خود آقای فؤاد حسین هم همونجوری که اشاره کردم اومده که به ایران بگه که اختلافات میان شما و آمریکا نباید بر عرصه داخلی عراق تأثیر داشته باشه. خب ایران که از قبل گفته چنین چیزی نیست و ما چنین کاری نمی‌کنیم. منتها آیا آمریکا همین کار رو می‌کنه؟ یا همونجوری که من اشاره کردم خدمتتون، آمریکا اصلا اصولاً اینجا هست تا اوضاع رو به هم بریزه، تا روابط بین دو کشور رو تیره کنه. بله، در خدمت هستم.
بله، متشکرم. آقای دکتر، یه نگاهی هم داشته باشیم به فضای روابط عراق با کشورهای عربی منطقه، به خصوص به حال در سالهای اخیر عربستان خیلی تلاش کرده که گروهایی از جنس سازگار با سیاست‌های ریاض در عراق بر سر کار بیان. بفرمایید که در دولت جدید عراق چه نگاهی راجع به مناسبات بغداد با کشورهای عربی منطقه وجود داره؟
بله. اصولا در خود عراق نگاه‌ها نسبت به دنیای عرب مثبته.
بله.
یعنی عراق دوست داره، اتفاقا همین به زودی آقای فؤاد حسین به عربستان هم سفر خواهد داشت. و این سیاستیه که حدود 10 سال اخیر حداقل دولت‌های عراق، دولت‌های قبلی هم داشتن. دولت آقای عبادی داشت، دولت خدمتون علاوی داشت، دولت مالکی داشت و دولت جدید هم که الان هست همین نگاه رو نسبت به جهان عرب داره، به دو منظور. یکی اینکه خب خودش رو بخشی از جهان عرب میدونه و دوم کسب منابع مالی و حمایت‌هایی که در حوزه توسعه اقتصادی بهش نیاز داره. البته یه مورد سوم هم هست، اگر به اصطلاح عراق فکر میکنه، مقامات عراق فکر میکنن اگر نگاه مثبتی به عربستان داشته باشند و برای عربستانی ها مقامات ریاض و جای دیگه ثابت بشه که عراق در امور داخلی اونها مداخله نمی کنه، اونها هم در امور داخلی عراق مداخله نخواهند کرد.
درسته.
منتها متاسفانه طی همین 10 سال اخیر، طی 20 سال اخیر، این سیاست نگاه مثبت عراق به جامعه عربی نتیجه معکوس داده. یعنی من نمیگم که نگاه عراق به اونا منفی بشه، من میخوام یه سابقه رو خدمتتون عرض کنم. یعنی فرض کنید که در ارتباط با داعش، درسته که میگن آمریکا حامی داعش بوده، ولی در عرصه عمل، در میدان عمل، اونی که به اصطلاح از لحاظ ایدئولوژیکی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مالی و سلاح نظامی انتقال افراد با کمک میکرد به داعش در عراق، همین کشورهای عربی بودن، به ویژه عربستان بوده.
بله.
عربستان به دو دلیل نمیخواد عراق یک رابطه منسجم با به اصطلاح جوامع عربی داشته باشه. یکی اینکه خود موجودیت خودش رو در خطر میبینه اگر یه دموکراسی در عراق شکل بگیره و یه دموکراسی واقعی باشه. خب نظامهای به اصطلاح ارتجاعی و غیر دموکراتیک و دیکتاتوری رو به خطر میندازه. دوم روابطیه که به لحاظ ساختاری عربستان با غرب داره.
بله.
یعنی عربستان در درون یه ساختار عمودی هست، دستورات رو از آمریکا و جای دیگه میگیره و این دستورات ابلاغی رو در عرصه عمل از جمله در عراق اجرا میکنه. این مهم نیست که عراقی ها چقدر مثبت نسبت به عربستان بیاندیشن و یا رفتار کنن.
بله، متشکرم از توضیحات جناب عالی آقای محقق. با جناب عالی خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
سلامت باشی، لطف شما زیاد.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. نگاهی داشتیم به سفر وزیر خارجه عراق به تهران، آقای سبحان محقق، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه بوده. ساعت 19:51 دقیقه است. از دانش شنونده آخرین بخش گفتگوی رو تقدیم حضورتون میکنیم.
سیاست بدون خط و دیگر.
در 28 شهریور یک ناوگروه امریکایی به رهبری ناو هواپیمابر نیمیتس وارد آبهای خلیج فارس شد که پهپادهای نیروی دریایی سپاه این ناو هواپیمابر را به هنگام ورود به خلیج فارس رهگیری کردن. به این بهانه در خصوص اقتدار نیروی دریایی سپاه و ارتش در حوزه خلیج فارس می‌خوایم صحبت بکنیم با سردار اسماعیل کوثری، فرمانده محترم لشکر 27 حضرت رسول. سردار کوثری سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز برنامه گفتگو سلام و عرض ادب دارم و در خدمت شما.
متشکرم. سردار بفرمایید در خصوص اقتدار نیروی دریایی سپاه در حوزه منطقه خلیج فارس چه مواردی رو میشه فهرست کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام بر پاک شهدا، خصوصا شهدای 8 سال دفاع مقدس و جبهه مقاومت، مخصوصا حاج قاسم سلیمانی. عرض کنم به شما، خب باید بگیم که این برنامه ریزی که شد و این اقتداری که به لطف خدا به وجود اومد از زمان دفاع مقدس که باید در هفته اون هم قرار گرفتیم، باید یادی بکنیم از کسانی که واقعا با نگاه بسیار عمیق خودشون، مخصوصا حضرت امام رحمت الله علیه، خب فرمانشون رو در سال 64 صادر کردن که سپاه هم باید عرض کنم بهشون نیرو دریایی و نیرو هوایی داشته باشه، و لذا خب در کنار ارتش، عزیزان ارتش، این نیرو دریایی کارشو بر مبنای توانمندی خودش و بر مبنای خلاقیت و ابتکارات پرسنل خودش کار شروع کرد، و به لطف خدا امروز میبینیم که در نه تنها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، بلکه فراتر از اون نیروی دریایی ارتش و سپاه دارن اقتدار خودشونو و حفاظت از سرزمین آبی خود کشور عزیزمون ایرانو دارن کنترل میکنن و زیر نظر دارن، و هر کسی بخواد از بیرون از این محدوده وارد محدوده دریای مدیترانه و خلیج فارس مخصوصا بشه، تحت کنترل به اصطلاح نیروی دریایی سپاه و ارتش هستش. مخصوصا تو خلیج فارس سپاه هست که خب میبینیم که زمانی که اونها یه موقع تقریبا میشه گفت در زمان دفاع مقدس و اواخر دفاع مقدس و حتی سالهای 68-69 تقریبا به ما محل نمیذاشتن، ولی الان ورود و خروجشون رو ما کاملا کنترل میکنیم و اونها هم جواب میدن، و این نشون دهنده اقتدار بسیار بالای نیروی دریایی ارتش و سپاه هستش که به لطف خدا تمام شناورهای کوچک و بزرگی که وارد این محدوده میشن زیر نظر دارن، از جمله خب بحث مثلا استفاده از پهپادها هستش. من باید اینجا عرض بکنم خدمت مردم عزیزمون که این پهپادها در اصل باید بگیم که از همون زمان دفاع مقدس، مخصوصا من یادم از سال 65 عملیات کربلای 5 حتی به اصطلاح شروع شد و از اونجا به صورت ابتدایی بچه‌ها شروع کردن، نگفتن نمیتونید، بلکه به اصطلاح با اقتدار شروع کردن و امروز به لطف خدا باید بگیم با بردهای چند هزار کیلومتری این کار رو دارن انجام میدن. و لذا در اصل باید بگیم این عواملی که باعث اقتدار میشن، از جمله نیروی انسانی، از جمله وسایل و تجهیزات به اصطلاح به روز، و نهایتاً اینکه تاکتیک هایی که به کار میگیرن به لطف خدا باید بگیم که این نشون دهنده به اصطلاح اقتدار و توانمندی بسیار بالای نیروی دریایی سپاه و عزیزان ارتش هستش که به لطف خدا ما امروز از یک امنیت بسیار بالایی باید بگیم در آبهای محدوده سرزمینی جمهوری اسلامی برخوردار است.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون سردار کوثری بزرگوار. برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و جناب علی خداحافظی میکنم.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید.
خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به مؤلفه‌های اقتدار ایران در منطقه خلیج فارس، سردار اسماعیل کوثری، فرمانده محترم لشکر 27 حضرت رسول، در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش های ما بودن. خب عزیزان شنونده، ثانیه‌های پایینی برنامه رو سپری می‌کنیم. خواهش می‌کنم که حتما از طریق مراجعه به سایت رادیو گفتگو، اپلیکیشن کاربری ایران صدا رو گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید و در هر زمان و مکانی که هستید به طور 24 ساعته برنامه‌های ما رو شنونده باشید. من در پایان خواهش می‌کنم که حتما شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو هم عزیزان رعایت بکنید. استفاده از ماسک حتما مورد توجه باشه و با فاصله گذاری اجتماعی تلاش بکنیم که به هر از خطر این ویروس منحوس در امان باشیم هممون. انشالله اوقات خوب براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان همراه ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو 30035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما خواهد بود و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 28 شب و نوبت میرسه به پخش گفتگوی